بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 254، سطر 7 از جلد 3 اشاره. سلام. تذکیر فالاول یبدو جوهر العقلی هو بالحقیقت مبدأ و به توسطه جوهر العقلی و جلد سمابی و کذالک انزال کرد جوهر العقلی. قبل از اینکه به بیان مطالب این فصل بپردازم، 4 سوال در فصل گذشته شد که بعضیاش هم مربوط به فصل نبودند. خوبه که این 4 سوال رو من مطرح کنم جواب بدم. سوال اول این بود که مربوط به فصل نبود، به مطلب خارجی، ولی خب بی‌مناسبت هم نبود. سوال اول این بود که عقل اول منشأ پیدایش عقل دوم میشه، یعنی علت هست برای عقل دوم، و علت باید با معلول سنخیت داشته باشه. پس عقل اول باید با عقل دوم سنخیت داشته باشه، در حالی که حکما قائلن به این که عقل اول نوعیست، عقل دوم نوع دیگر است. یعنی تباین در نوعیت رو به این دو قائلن، نه سنخیت رو. با اینکه یکی علت یکی معلوله و علت و معلول باید مصانف باشند، این علت و معلول مصانف نیستن، بلکه دو نوع جدا. اگر گفته میشد که دو فرد از یک نوع اند، میشد بینشون مصانفت در حقیقت قائل شد و مخالفت در شخصیت، اشکالی نداشت. اما حالا که میگیم عقل اول یک نوعه، عقل دوم نوع دیگره، اختلاف در نوعیت بینشون قائل میشیم، چگونه میتوانیم یکی رو علت برای دیگری قرار بدهیم و مصانفت بینشون رو از بین مصانفتی رو که چگونه میتوانیم یکی رو علت دیگری قرار بدیم در حالی که مصانفتی بینشون نیست؟ جواب این مطلب اینه که لازم نیست بین علت و معلول مصانفت در نوعیت باشه که یک شخصی از نوعی علت شود برای شخص دیگر از همون نوع، لازم نیست این وقت. بلکه ابن سینا در مقاله 6 الهیات شفا این وقت رد میکنه، میگه این نباید باشه. میگوید که آتش کبریت علت آتش هیزم نمیشود، یعنی فردی از نوع آتش علت فرد دیگری از این نوع نمیشود. اون واهب و صبر است که با اعداد آتش موجود در کبریت آتش رو در هیزم روشن میکند، صورت آتش به هیزم میبخشد. علت اون آتش موجود در کبریت نیست، آتش موجود در کبریت موعده. پس خود ابن سینا و بقیه فلاسفه بین علت و معلول اتحاد در نوعیت رو قائل نیستن. پس معلوم میشه در این حال مصانفت قائلن. همین هایی که اتحاد در نوعیت رو بین علت و معلول قائل نیستن، مصانفت بین علت و معلول رو معتبر میدونن. پس معلوم میشه مصانفت به معنای اتحاد در نوعیت نیست، و الا اشکال بیشتر از این لازم میاد. خدا که علت همه است باید در نوعیت مصانفت همه باشه. این قدرتی که ما بگیم اگر علت و معلول مصانفن باید اتحاد در نوعیت داشته باشن، مگر اتحاد مگر مصانفت با اتحاد در نوعیت میشه تصحیح شد؟ اتحاد در نوعیت مطلبی است، مصانفتی که ما در علت و معلول شرط میکنیم مطلب دیگری است. هیچ وقت ما اجازه نمیدیم، نه معتبر میدیم، بلکه اجازه نمیدیم اتحاد در نوعیت رو بین علت و معلول. پس منظور از مصالحات رو توجه کنیم. این عقل است، اونم عقل است. در یه چیزی سنخ باشن کافی، در وجود مصالح باشن کافی است، در وجود عقلی مصالح باشن کافی است که هست. نه تنها در وجود مصالحن، در وجود عقلی مصالحت دارن تمام. حالا در نوعیت اختلاف دارن، باید اختلاف داشته باشن. پس نفرمایید عقل اول و عقل دوم دو نوع اند، اگر دو نوع اند پس مصالحت ندارن. اینا مصالحت دارن، مصالحت از راه دیگه است، نه از راه اتحاد در نوعیت. اصلا اتحاد در نوعیت ما مزاحم میبینیم، نه اینکه شک بزنیم. البته من کلام ابن سینا رو از مقاله شیشه الهیات شفا ناقص نفس شده، کاملش اونجا مراجعه کنید، فقط به اندازه حاجت گفتم، بلا مطلب پیش از این هست. ایشون تفصیل زیادی و تفصیل زیادی در این باب داریم که میخواد بیان کند که آیا میتواند علت مساوی با معلول باشد، آیا میتواند معلول ارجع و علت باشد. این دو تا مسئله که جا نیفتاده میخواد ببینه میشه جاش انداخت. همه میگن علت باید اقوا باشه از معلول. ایشون میگه جایی داریم که علت و معلول مساوی باشن؟ آیا جایی داریم که معلول اقوا از علت باشه؟ وقتی وارد این مباحث میشه این تقسیمات هم که ارشده میگن وقتش خیلی مفصله، یه فصل طولانی در این زمینه داریم. مثلا من به مقدار حاجت عرض کردم، شاید اگه به مقدار حاجت هم گفته باشم مقداری از مطلب رو اخلال کرده باشم. شما برای اصل مطلب به اونجا باید رجوع کنید تا این نواقصی که در کلام آمده است بتر. این سوال اول بود بزنم. اما سوال دوم، سوال دوم این بود که ما گفتیم، این سوال مربوط به فصل گذشته هست، ما گفتیم که در هر یک از این عقول دهگانه اون دو حیثی که منشأ پیدایش عقل بعدی و فلک مربوطه می شوند وجود دارد. در هر یک از این عقول این دو حیث وجود دارد. بعد سوال شد آیا حیث های دیگه هم وجود داره؟ حالا در عقل اول فقط همین دو حیث وجود داره، در عقل های بعدی همین دو حیث یا چیزه دیگه هم اضافه می شه. جواب دادیم که چیزه دیگه هم اضافه می شه. اون حیثیت دیگر رو ما مورد بحث نداریم، اونا منشه هر چی میشن، ما بهشون کار نداریم. ما الان بحثمون اینه که این دو حیثیت موجوده. متبهمی که در فصل قبل طبقه شو خوندیم این رو میگفت، میگفت این دو حیثیتی که در عقل اول موجوده در سایر عقول هم موجوده، حالا با اضافه یا بی اضافه. یعنی اما بر این دو حیثیت حیثیت دیگه هم هستن یا نیستن؟ بالاخره این دو حیثیت هستن. اگر این دو حیثیت هستن باید به دنبال این دو حیثیت یه عقل و یه فلک ساده شده میان تو عقل دوم. عقل دوم این دو حیثیت رو داره، علاوه بر این دو حیثیت حیثیت دیگه هم داره، ولی این دو حیثیت رو داره. اگر این دو حیثیت داره پس عقل دوم هم باید منشأ یک فلکی و یک عقل بعدی باشه. اون عقل بعدی هم همینطور. اون وقت گفتیم تا بی نهایت باید به توقف نکنیم. پس سؤال دوم این بود که آیا اصول بعدی جهات دیگر هم غیر از این دو جهت دارن یا نه؟ جواب دادیم که دارن، ولی رفتی بحث ما نداره. اونی که ما میخوام ازش استفاده کنیم وجود این دو جهاته. وجود این دو جهات هم در تمام اصول هست. چون در تمام اصول هست پس باید اثرش هم در تمام اصول باشه. این اشکال بود، جواب هم شده. اما اشکال شده. سوال سومی که پرسیده بودن این بود که آیا حیث های دیگر که در عقول دیگر موجودن اونها فعالن یا معطلن؟ اگر بگید معطلن که با قاعده ای که می گفتید لا معطل فی الوجود نمی سازه. اگر بگید فعالن از اونها چی ساده شده؟ چه چیزی از اون حیث ها ساده شده؟ جواب اینه که اولا ما نمیگیم اونا مرتبه، اونا فعال هست، اون حیثای دیگه فعال هست، اون حیثای دیگه موجود هست و فعال هست، اما چه فعالیتی میکنن ما خبر نداریم. چون فعالیت کن عبادت کردن، عبادت های مختلف تصویح کردن ما نمیدونیم چه میکنن. این دو تهیز گفتیم منشه پیدایش عقل بعدی و فلک مرموجه هستن، اما حیثای دیگه منشه چند برای ما کشف شده. مسلم اونا فعالیت میکنن، مثلا ما فعالیت نمیدیم، مگه هرچی در جان اتفاق میکنه ما خبر بدیم. این اول. ثانیا، ما همونطور که در عقل اول شیش جهت داشتیم ولی این شیش جهت رو برگردیم به دو جهت، در عقول بعدی هم ممکنه جهات متعدد داشته باشیم، همه رو ارجاع بدیم به دو جهت و بعد بگیم این مجموعه منشأ فلک بعدی هست، اون مجموعه منشأ عقل بعدی هست. هیچ عیبی نداره که همه رو فعال کنیم، اونجا به این صورت فعالیت که مجموعه درست کنیم. همونطور که در عقل اول دو تا مجموعه ستایی درست کردیم و گفتیم این مجموعه منشأ عقل بعدی هست، اون مجموعه منشأ فلکه، در این عقول بعدی هم که مثلا پس این جهات میشن ده تا، ما دو تا مجموعه پنجتایی درست کنیم و بگیم این مجموعه پنجتایی میشه منشأ مثلا عقل، اون مجموعه دیگه میشه منشأ فلک. پس اولا ممکن اون جهات دیگر فعالیت دیگر داشته باشن که ما آگاه نباشیم، که این خیلی به نظر قریب میرسه، یعنی تقریبا چه قبل میشن ایچی میگه این که بگیم نه، تمام اون جهات رو برمیگردیم به دو مجموعه، همون که جهات موجوده در عقل اول رو برگردیم به دو مجموعه. سؤال چهارم این بود که چطور این دو جهت که در تمام عقول موجودن، حتی در عقل دهم و در همه عقول هم مماثل هم هست، چطور در نه تا عقل تونستن باعث پیدایش عقل بعدی و فلک بشنن، در عقل دهم که رسیدن نتونستن این کارو بکنن، نتونستن منشأ عقل بعدی و فلک بشن؟ این سوال بعدی جوابش اینه که شاید منشأ عقل بعدی بشن، بله منشأ فلک نشدن، ولی منشأ عقل بعدی شاید بشن. ما اون خبر نداریم که عقل ده تاست بیشتر نیست، شاید بیشتر باشه. مشرا میگه ها بله صدرا و اشتام میگه حسن بیشتر، مشرا میگه شاید بیشتر باشه. پس ما نمیدونیم که صادر کردن عقل در عقل نهم تموم شده باشه و عقل دهم دیگه نتواند عقلی صادر کنه، اینو نمیدونیم، شاید صادر کنه. بله فلک صادر نشده، فلک صادر نشده و ما در واقع داریم وضع موجود رو توجیه میکنیم، یعنی داریم ملاحظه میکنیم که این جهانی که به وجود آمده، این نقطه فلک چجوری به وجود آمده. نمیخواهیم بگوییم که عقل باید چه کند تا شما بگویید که اگر نقطه عقل این باید شما را عمل کرد، دهمی هم باید شما را عمل کنید. باشه نمیگیم، ما نمیگیم عقل وظیفش اینه که فلک بسازه، تا شما بگید عقل دهم هم عقل پس وظیفش اینه که فلک بسازه. ما میخواهیم وضع موجود رو درست کنیم، نقطه فلک درست رو دست بزر بسیم، داریم این رو زیفی میکنیم، بگیم که نقطه عقل این کار شد، دهمی نشده، دهم این کار میشه. این جواب اول. جواب دوم همون جواب سخن خواجه داد. خواجه گفت حقیقت این عقول فرق میکنه، شاید در عقل دهم حقیقت طوریست که اون حقیقت لازم نیست فلک ایجاد کنه و لازم نیست عقل بعدی خودش ایجاد کنه. اگه عقل بعدی رو ایجاد نشده باشه، لازم نیست عقل بعدی ایجاد کنه و لازم نیست فلک ایجاد کنه. حقیقت اون عقول قبلی طوریست که با زمینه این حسیات فلک بعدی و عقل وعدی ایجاد میکنن، ولی حقیقت فلک دهم شما نمیدونید چیست، طوری که با انضمام این حسیات فلکی رو یا عقل وعدی رو صادر نمیکنه، یه چیزی رو صادر میکنه. عقل دهم این همه موجودات عالم کون فساد صادر کرده، ماده رو، صورتهای متعدد نوعیه رو همه رو صادر کرده با حسیات بی نهایتی که درش موجوده، اما فلک صادر نشده یا به احتمال عقل وعدی صادر نشده، چون حقیقتش طوری بوده که نمیشده فلک صادر کنه. اینم جواب از اشکال
شما.
یعنی سوال شما
ما اخلاق نداشتیم،
ما دلائلی که برای اثبات اخلاق بودیم منحصر به فلک نبود. بله، بعضی دلائلمون چنین بود که اخلاق داریم، حرکات داریم، چی داریم تا رسیدیم در وجود هست. بعضی دلائلی که برای عقل اثبات شده میگه به فلک نراش. اگر اون دلائل تمام باشه عقل رو ثابت میکنیم، ترتیب و عقل رو ثابت میکنیم، ولی فلکی نداشته باشه، ولی فلکی نمیداشتیم. پس مگر این که تمام دلائلمون رو بررسی کنید و ببینید یه جوری با افلاک مرتبطن، و اگر افلاکی نمیداشتیم دلیل بر وجود عقل نداشتیم. احتمالا یعنی چون توانایی که داشته، چون توانایی صادر کردن عقل داشته، ما نمیدونیم صادر کرده یا نکرده. ما از طریق افلاک و تعداد افلاک و بعد هم اضافه کردن عالم کون فساد فهمیدیم دهت عقل آخر باید موجود باشه، اما این که اضافه بر این دهتا موجوده که مشغول کارهای دیگر ما خبر نداریم، چون کارهای دیگر شون نمیدونیم. اگه کارهای دیگر شون رو میدونستیم میتونستیم تشخیص بدیم که اونا موجودن یا موجود نیستن. فقط میگیم محتمل است موجود باشه، چون مقتضی رو مفقود نمیبینیم. مقتضی اینه که عقلیست قدرت صادر کردن عقلی داره. حالا شرایط باید فراهم بشه، شرایط چیه؟ اینا رو خبر نداریم، لذا از وجود عقول بعد از دهتا خبر نداریم. بشه اینو میگه، میگه خبر نداریم، نمیگه نیست، چون بالاخره شأن وجود اونا هست، قابلیت وجود هست. خود خواجه رو من عرض کردم، خواجه که از اون اصلش میگه که ما نمیدونیم اصلا همین دهتا عقل هم داریم یا نداریم، ولی احتمال وجودش به شما مخدوش نیست. میگه اثبات نکردیم که این عقول موجودن، ولی احتمال وجودشون برام هست، احتمال وجود میده. میگه ادلت العقل عندي مخدوشتون، در تجهید میگه ادله رو مخدوش میکنه ولی وجود عقل مخدوش نمیکنه، محتمل میده. جهت عقلی عقل فعال ضعیف نیست، ولی مرتبش بعد از مرتبه عقل اولی، ولی جهت تجربه ضعیف نیست. تجربه در اینجا برزخی نیست، تجربه در اینجا جامعه. بله، مثل شیخ اشراقی، مثل صدرایی که میگوید عقل نور معنویست، میگه این نور معنوی تا یه جایی تلالو داره و ساطل میشه، به اونجا که میرسه دیگه انقدر ضعیف میشه که نمیتونه مابعد خودش رو بسازه، مثل نور حسی که این مابعد هم بسازه. نور حسی هم میتونه تا یه جایی خورشید روشن میکنه، اتاقهای تو دستی رو روشن میکنه، اون اتاق پس توی خیلی دور دور رو دیگه نمیتونه روشن کنه، چون نور شامتر نمیده. اینجا عقول هم میتونه یه جا ممکنه متوقف بشه، اینا رو احتمالشون میدیم، ولی در عقل فعال این احتمال نمیدیم. عقل فعال دهمیه، نور به اون عظمت که نور الهیست ساطع شده، این عقول درست شده به دهتا گرسته تمام شده، از میشه جهت امکان قوت گرسته. یعنی چیه؟ این نور یه تاریکی نیست، خاموش میشه، از این بلد یه تاریکیه، جهت امکانی خوب باشه، جهت امکانی جهت امکانی قوی شده خودشون درست نیست. جهت امکانی قوی شده این چی؟ این ممکن تر شده، اون ممکن است، یکی ممکن است، یکی ممکن تر، همه در امکان شریک همه، همه در امکان اون عقل اول با هیولا که آخره همه ممکنن، نه یکی ممکن یکی ممکن تر، همه ممکن، امکان که ایسه دستت نداره. این از الاسانی هم جهات امکانی قوی تر میشه، قدرت این شیع رو از بین نمیبره. جهات امکانی در ما خیلی قویه، در ما قویه، ولی در این ما صورت مجرد میسازیم، صورت مجرد میسازیم، البته ساختنش به حدیش که صورت مجرد برداشته میشه. از ساختن عقلی، ساخته شدن عقلی به توسط عقل فعال مانعی نداره. حالا وقوع پیدا شده یا وقوع پیدا نشده اون خبره. افلاش نخبانه رو نپذیرید، آیا چباشه رو میپذیرید یا نه؟ چباشه رو جناسه رو بپذیرید، آیا این چباشه نفس دارن یا ندارن، عقل مدبر دارن یا ندارن، تموم میشه. لازم نیست از خیلی افلاش پیش بود، از خیلی چباشه هم پیش بود کافیه. چباشه هم کسی نیتونه ممکن میشه. حالا افلاش رو ممکن شدن، افلاش هم که ممکن شدن، نه افلاش رو ممکن شدن، جسمیت افلاش رو ممکن شدن. امروز فلک رو نمیشدن ممکن بشن. فلک یعنی مدار. این مدار آیا جسم است یا نه جسم است؟ قدیمی هم میگفتن جسم، اقدمی میگفتن جسم، حالا میگن جسم. ولی این وسط قدیمی ها میگفتن جسم، الان جسمیت فلک باطل شده، هیچی دیگه باطل نشده. بعضی میگن حیات باطل شده، حیات هیچ چیز باطل نشده، جسمیت و افلاکش باطل شده، سکون زمینش باطل شده، همین دوتا. ولی تازه امروزه که میخوان محاسبه کنن زمین رو ساکن فرض میکنن، بعد محاسبه میکنن. یعنی باز مثل قدیمیت فکر میکنن. هیچ کدوم از اون محاسبات دقیق قدیم عوض نشد، همه رو امروز قبول کنن. پس هیچ حیات باطل نشد، این یه چیزش باطلی که شایع شده که حیات باطل شده، حیات باطل شده، حیات اصلا باطل نشد. ولی جسم بودن مدار باطل شده، ساکن بودن زمین باطل شده. یه چیزای جزئی خیلی معمولی شد، که خود حیابین قدیم یه جایی میرسیدن میگفتیم از مشکلات این فن است. اون مشکلات فن رو که میرسیدن خودشون اعتراف ساشت که ما این نمیتونم حل کنیم. امروزه بعضش حل شد، مدار مثلا بیجی گرفتن بعضی از اینو حل شد، یا این کارا دیگه جانو حل شد. که بعضی از این حلها رو هم دقت کنید، مثلا مهمه، بعضی از این حلها رو به اعتراف خود غربی ها خواجه شروع کرده ولی تمام شد. خودشون میگن، میگن اصلا حرکت زمین رو از حرف خاطر فرمید و تمام این مبنای جدیدی که اجرا شده و الان داره در حیات اجرا میشه از حرف خاطر فرمید. اشکال کسی مطرح کرد، خواجه آمد جواب داد، از جواب خودش نتونست نتیجه بگیره، ما از جوابمون نتیجه بگیره و به اینجا رسید. یعنی قدیمی همه دارمون هموار شدن برای این امروزی و معنی نداره که بگیم حرف باطل ما رو به اینجا رسید. حرف باطل که نرسید، حرف حق بود. ببینید این قبلا گفتیم عقل مدبر فلج یکیه، فلج خارج مثل داره، ممثل داره، تدبیر داره، کوکب داره. عقل مدبر هر چارتا رو اداره میکنه، برای نفسش اختلاف داشتیم، گروهی میگفتن که نقشای متعدد. حالا ممکنه در عقولش هم کسی احتمال متعدد بده، ولی عقل واحد رو کافی نیست. خب بحث دیروز الان تموم شد، حالا وارد بحث امروز میشیم. این فصل مذکر حرفای قبل شد، از حرفای قبل خلاصه میشه و نتیجهش در این فصل گفته میشه. نتیجه که ما در این فصل بیان میکنیم این است که خداوند یک جوهر عقلی رو که همون عقل اوله ابداع میکنه و اون عقل اول است که حقیقتا مبدع است، بقیه مبدع حقیقی نیستند. فقط در جهان یک مبدع حقیقی ما داریم که عقل اوله. چون مبدع حقیقی اونیست که برای صدورش هیچ واسطه دخالت نشده، هیچ شرطی زمینه نشده، بدون دخالت هر واسطه و بدون دخالت هر شرطی از واسطه شده. و چنین موجودی همون اولاد بقیه موجودات با واسطه صادر شدن، ولو با واسطه همین اولاد بر، پس اونا مبدع حقیقی نیستن. همینجا من لازم مسئله رو توضیح بدم. ما در مسئله پنجم ادعا رو معنا شدیم. ادعا عبارت بود از این که موجودی به وجود بیاید بدون سبب ماده و بدون سبب مدت، و این تعریف هم بر عقل اول صادق بود، هم بر سایر عقول، حتی بر افلاک هم صادق شد. اگر چه در مورد افلاکی استثنایی هم آوردیم، گفتیم بعضی ها به خاطر اون استثناء افلاک رو مخترع دونستن نه مبدع، ولی بعضی ها همین افلاک رو هم مبدع دونستن. یعنی مبدع خیلی وسیع تر از این روشی الان داره میگیم. ما الان مبدع رو متصل میکنیم در اول اول، در حالی که در نوست پنجم ادعا رو طوری تفسیر کردیم که خیلی از موجودات مبدع شدن، موجوداتی که سبب ماده نداشتن، سبب مدت نداشتن، تمام عقول، تمام مبدع بودن، نفوس عالیه همه مبدع بودن، چون ماده نمیخواستن. اما الان داریم مبدع رو متصل میکنیم در اول اول. این تناقض چطوری حل میشه؟ تناقض خود این بزرگواران این خواجه و ابن سینا حل کرده. داره هوه بالحقیقه مبدعان، قید بالحقیقه داره. معلوم میشه دو جور مبدع داریم، مبدع حقیقی و مبدع متسع، مبدع به معنای وسیع. اونی که در نمط پنجم گفتیم مبدع به معنای وسیعش، اینی که در اینجا میگیم مبدع حقیقیه که خواسته اخصه از اون قبلیه، اون اهم بود این اخصه، به اشکال نداره که ما عام میداشته باشیم، خاصی داشته باشیم، در یه جا عام رو توجیه بیدیم، در یه جا خاص رو توجیه. الان داریم اون مبدع به معنای خاص رو توجیه میدیم که فقط یه فرق داریم، مبدعیست که نه تنها مسبوق به ماده و مدت نیست، بلکه در صدور از هیچ واسطه و شرطی هم دخالت نشده. یه قید اضافه داریم، یه قید اضافه داریم. در نمط پنجم فقط دو قید آوردیم، مسبوق به ماده نباشد، مسبوق به مدت نباشد، همین. الان داریم اضافه میکنیم، قیدی اضافه میکنیم که در صدور از هیچ واسطه و شرطی دخالت نکنه. وقتی این قید اضافه کردیم اون عام میشه خاص، و اون خاص مخصص میشه به این صادر اول. از صادر اول مبدع بقیه مبدع هست، اما صادر اول مبدع حقیقی است، بقیه مبدع حقیقی است. این جمع بین نمط پنجم رو بینید که قطب راضی نشانه است. خب ادامه بست، ابن سینا میگه خداوند بدون واسطه، خداوند بدون واسطه عقل اول رو که مبدع حقیقیست میافرینه، بعد به واسطه عقل اول، خداوند به واسطه عقل اول دو چیزی دیگر میافرینه. دقیق کنیم میگه خداوند میافرینه، نمیگه عقل اول میافرینه، میگه خداوند به واسطه عقل اول دو چیزی دیگر میافرینه، یکی عقل ثانی، یکی فلک نهم. اینو من از یادم گفتم جا قصد کنید که میگه خداوند میافرینه نه عقل دوم نه عقل اول، به خاطر این نوعی که نظر به اشکال سخت داشتم، حالا اشکال سخت بعدا میاد. میگه ابن سینا همه جا گفته عقل اول عقل دوم میافرینه، اینجا چطور شده که متوجه شده؟ اینجا میگه که خداوند به توسط عقل اول عقل دوم آفرینه، چه پای خدا رو دیدیم آورده. همه جا میگه که عقل دو اول عقل دوم آخرید، خدای شما بزن اینجا چی کنید؟ خاجه میگه یه دونه شاهد بعد بیاد، یه کتاب از کتاب های میسینا، یه کلمه از کلمات میسینا چه گفته باشه عقل اول عقل دوم آخرید، یه جا بیاد. تازه ما خلافشون از کلمات میسینا پیدا میکنیم، اینجا تصدیح کرده، خلافشون گفته در ویدیو همینطور. همه جا میگه خدا میگه فرمانسه، هیچ که غیر ابن سینا همینطور، هیچ که از فلاسفه مسلمان نگفتن که عقل دوم در عقل اول هم فرمانسه، میگن خدا به ترسه در عقل اول، یعنی کل خلق رو به خدا نسبت میگن، اونطور مقیار واسطه میگیرن، نخواده کالی نبسته که بردن ما داریم تباهیش که بخش. خب ابن سینا در ادامه پس میفرماد که خداوند به توسط عقل اول عقل دوم رو با یه فلک یافت و همچنین به توسط عقول بعدی همچنان عقلی آفرید و فلکی آفرید تا به آخرین فلک رسیدیم. به آخرین عقل رسیدیم که از او دیگه فلکی صادر نشد، نمیگه عقلی صادر نشد، دیگه فلکی صادر نشد، میرسیم به عقل دهم که از او دیگه فلک صادر نشد، عالم کن و فساد صادر شد. این تمام حرف ابن سینا است در من که اول میگوید که خداوند عقل اول رو که مبدع حقیقی است بدون واسطه بدون شرایط ایجاد کرد، بعد به توسط عقل اول عقل بعدی رو و فلک رو ایجاد کرد، بعد همینطور به توسط عقول بعدی فلکی رو و عقل رو درست کرد تا رسید به عقل آخر. در عقل آخر اینطور بود که دیگه نشد فلک بعدی درست کرد، نمیگه دیگه نشد عقل بعدی درست کرد، دیگه نشد که فلک بعدی درست بشه، فلک ها همینجه تموم شدن، تعدادشون نقطه باقی موند. بعد این عقل دهم دیگه معمول ساخت فلک نبود، معمول ساخت عالم کل فساد بود. تعداد فلک رو به چه دلیل زیاد کرد؟ افلاک اگر بیشتر باشن افلاکی جزئیه ممکنه بیشتر باشن، افلاک کلیه رو ما یادتون از قبلان برسیم که بیشتر نیست، افلاک کلیه نقطه، افلاک جزئیه رو احتمال میدیم بیشتر باشن، افلاک جزئیه اصلا بیشتر میدن که 15 تا فلک جزئی ما داشتیم، 15 تا فلک جزئی داشتیم با 9 تا فلک کلی جمع میکنیم که 26، اما احتمال داره فلک جزئی ما بیش از این باشه، چون گفتیم ممکن است که در هر این ستاره هایی که 1200 خورده ستاره رصد کردیم هر کدوم یک فلک مستقل خودشون رو داشته باشن که همه این افلاک در فلک هشتم جا گرفته باشن، فلک هشتم میشه فلک کلی، اینا میشن افلاک جزئی در درون این فلک کلی، اینا احتمالش هست، ولی بحث ما در فلک های جزئی نیست، بحث ما در فلک کلیه، هر عقلی رو مدبر فلک کلی قرار میدیم نه افلاک جزئی، افلاک جزئی در ذهن کلی مورد تدبیر و مورد تصرف قرار میدیم، از هر عقلی فلک کلی رو با تمام حواشیش اداره میکنه، چون 9 تا فلک کلی داریم پس 9 تا عقل مدبر فلک داریم و دهمی دیگه مدبر فلک نیست، حالا ممکنه از بیش از 10 تا داشته باشیم اینا مدبر نباشن، مدبر فلک نباشن، مدبر چیز دیگه باشن، نفع نمی کنیم زیاده و 10 تا رو، ولی این که بیش از 9 تا عقل مدبر فلک داشته باشیم این رفت میکنیم، چون بیش از 9 تا فلک نداریم. صفحه 254 صفحه 7 این فصل تذکریست نسبت به مطالب قبل، یعنی خلاصه گیری از مطالب قبل است که این خلاصه گیری تذکری هم نسبت به ما قبل هست، نتیجه ما قبل به طور خلاصه این است که در این فصل خلاصه شده فل اول تعالی، اول یعنی واجب تعالی یعنی خداوند، یبدع جوهر عقلی یعنی ابداع میکند جوهر عقلی رو، یعنی به نحوه ابداع خلق میکند که خوب بالحقیقت مبدعون، این جوهر عقلی حقیقتا مبدعه، بقیه اگر مبدعن به معنای وسیل مبدع مبدعن نه به معنای حقیقی، تنها مبدع حقیقی اینه، بعد و به توسط این مبدع حقیقی که جوهر عقلیه جوهر عقلی دیگری را و جرم سماوی را خلق بسنه، یعنی عقل دوم را و علاوه جرم سماوی خلق بسنه و کذالک از این جوهر عقلی دوم که از اون جوهر عقلی اول صادر شد از او هم کذالک، یعنی عقل بعدی را و جرم سماوی را ایجاد میکنه، همینطور ادامه دارد. هر عقلی به دنبال خودش عقل دیگری و فلجی رو دارد تا تمام شود اجرام سماویه، یعنی نقطه فلج تموم بشه. نقطه فلج چه تموم شد؟ لااقل نقطه عقل درست میشه. بس عقل دهم دیگه جوهر عقلیست که ازش فلج صادر نمیشه. و ینتهی حتی یتوم اجرام سماویه و ینتهی حتی بر یتومه و ینتهی این جوهر عقلی به جوهر عقلی که لا یلزم از این جوهر عقلی آخری جرم سماوی. جرم سماوی ازش لازم نمیاد، یعنی صادر کننده جرم سماوی نیست. این دیگه صادر کننده موجودات و آرامه کنه فساد میشه. بهش میگن عقل دهم. دیگه این مدبر فلک نیست، چون فلکی نمیسازه، چون فلک تدبیر کنه. حقولو ابداع رو در اینجا توضیح میده، خواجه ابداع رو توضیح میده، منتها به معنای خاصش، نه به معنای عامش که در نمط پنجم آمده. میفهمد که چون که ابداع عبارت هست از ایجاد شی بدون توسط آلت یا ماده یا زمان یا غیر ذلک، آلت رو در اینجا به معنی آن بگیرید که واسطه هم شامل بشه. چون بین آلت و واسطه قبلا هم اشاره شده فرق. واسطه همون کار علت رو انجام میده، ولی آلت کار علت رو انجام نمیده. واسطه مثل شاگرد نجار میمونه، مثال زرم قبل، مثل شاگرد نجار میمونه که کار نجار انجام میده، کار از نجار یاد میگیره و خودش انجام میده. این در اون سطح، اون صندلی رو میسازه، همون کاری که نجار میکنه این میکنه، مثلا استفاده کرده از نجار. اما ابزار مثل ابزار کار نجار اون فقط این دفتر میمونه، ولی نمیتونه صندلی بسازه. این کاری که نجار میکنه، یک کار مرکبی، این نره انجام نمیشه. بلکه این عده آلت میشه، وسیله میشه که نجار یا واسطه نجار که شاگرده کار انجام بده. پس ابزار غیر از آلت، غیر از واسطه است. واسطه تقریبا جانشین علتی کار علت شده انجام میده، منتها از علت گرفته که داره انجام میده. اما ابزار کار علت انجام نمیده. این فرق نمیشون است. در اینجا آلت شما اهم دیدید که شامل واسطه هم بشه. شیعی که بدون واسطه شدن آلت و ابزار یا بدون واسطه شدن ماده و زمان ایجاد می شود، این میشه مبدل. ببینید واسطه زمان ندارد، واسطه ماده ندارد. اینو قبلا هم گفته، این نمط پنجم همینو گفت، گفت بدون دخالت ماده و بدون دخالت زمان. اون که تعبیر کرد بدون این که سبک زمان باشد یا سبک ماده باشد، اونجا میگه بدون دخالت، فرقی نمی کنه. اونجا هم این قسمت از تفصیل داشت، اینجا داره اضافه میکنه بلا توسط آلته. این بلا توسط آلته ممکن نبود، اینجا داره اضافه میکنه، چون اینجا میخواد ابداع حقیقی رو بیان کنه، اونجا ابداع وسیع رو بیان میکنه. چون ابداع این چنین است و عقلم این حالت رو دارد، پس عقل ابداع است. لما کان الابداع این که گفتیم و کان الابداع این از بشرت لماست و عقلم چیزید که اول تعالی ایجادش کرده من غیر توسط شین آخر ولا شرط هم ولا شرط هم حتی بر غیر توسطه، یعنی نه واسطه، نه واسطه ای داشته و نه شرطی برای صدورش داشته، چه شرط وجودی چه شرط عدمی. کان المبدع جواب لماست، چون ادعا آن است و عقل اولا این شرایط ادعا رو دارد، پس مبدع به حقیقه هو ذالک العقل فقط، هو ذالک العقل فقط، مبدع به حقیقه فقط همین عقله. اینجا میگه فقط همین عقله، یعنی عقول بعدی مبدع حقیقی نیستن، ولو مبدع به معنی وسیع. ظاهرا نمیرسیم ادامه بدیم، باید بقیه شده میدرسیم. صورت علمی یعنی علم خداوند. شما می فرمایید که آیا صورت علمی عقل اول که برای خدا حاصل است و به توسط اون صورت علمی این عقل اول ایجاد میکنه، آیا اون واسطه نیست؟ جوابتون اینه که صورت علمی که خداوند دارد علم فعلی است، خود همین علم فعلی خالقه. چون این صورت، این علمی که خدا به عقل اول دارد یا علم خدا به معادات عین ذات خداست. اگر عین ذات خداست فرق نمی کنید بگویید خالق خداست یا خالق این علم است. این علم خودش خالقه، نه واسطه بین خالق و مخلوق.